سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری این ساعت با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که ماهای آینده برای افغانستان مهم است و شهروندان افغانستان برای مصالحه و تفاهم با گروه طالبان آماده شوند. جان بس که در مراسم 240مین سال روز استرداد استقلال ایالات متحده در مقر سفارت این کشور در کابل صحبت میکرد گفت که افغانستان در 40 سال گذشته قهرمانان بیشماری به میدان نبرد فرستاد، اما تفاهم کنندگان کافی را برای مصالحه معرفی نکرده است. اعلامیه سفارت آمریکا از آقای بس نقل قول کرده و گفته است که در جریان چند ماه آینده، ماهایی که فرصتی برای رسیدن به یک توافق سیاسی و انتخاب یک رهبر جدید را فراهم می‌سازد، باید آماده مصالحه و تفاهم باشید. این در حالی است که گروه طالبان در جریان 7مین دور مذاکرات با ایالات متحده در قطر گفتند که با اداره کابل منیس یک حکومت مذاکره نخواهند کرد. مقامات در ولایت کنر میگویند که نیروهای ویژه امنیتی ملی چهارشنبه شب بر اهداف داعش در ولسوالی و تپور آن ولایت عملیات کرد که در نتیجه آن 10 تندرو گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شد. مقام های ولایت کنر همچنین گفتند که در این عملیات یک مرکز بزرگ تندروان داعش تخریب شده است. در این حال فرید دهقان سخنگوی پلیس ولایت کنر میگوید که 13 داعشی به شمول یک قماندان آنان به نام قماندان زندانی به پلیس تسلیم شده است. وزیر استخبارات ایران امروز پنجشنبه گفت که تهران و واشنگتن فقط در صورت میتونند با هم مذاکره کنند که ایالات متحده تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده لغو کند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از محمود علوی وزیر استخبارات ایران گزارش داده است که علی خامنه ای رهبر ایران اجازه گفتگو را با دشمن بزرگ داده است، مشروط بر اینکه آمریکا همه تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده است لغو کند. مقام های ایرانی ایالات متحده را انباره دشمن بزرگ خطاب کردند. آقای علوی همچنان با اشاره به سقوط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی ترگه اورمز گفته است که آمریکایی‌ها از قدرت نظامی ایران ترسیدند و این دلیل است که تصمیم عمله بر ایران را لغو کردند. پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که عمران خان صدر اعظم کشور به واشنگتن سفر می‌کند و قرار است به تاریخ 22 جولای با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این سفر به دعوت رسمی رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد. با گفته این مقام پاکستانی، تازه کردن روابط دو جانبه میان واشنگتن و اسلام آباد موضوع اصلی ملاقات رهبران دو کشور است. روابط آمریکا و پاکستان در سال‌های اخیر به دلیل اتهامات مبنی بر حمایت اسلام آباد از گروه‌های تندرو در آن کشور پرتنش بوده است. رئیس جمهور ترکیه ابراز آمادگی کرده است تا برای رفع کشیدگی به میان آمده بین ایالات متحده آمریکا و ایران وساطت کند. جزئیات از سحر عظیمی.
رجب طیب اردوغان گفته است که در مورد میانجیگری احتمالی ترکیه بین ایران و آمریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در حاشیه نشست جی 20 صحبت کرده است. آقای اردوغان امروز پنجشنبه گفت که صدر اعظم ژاپن خواهان همکاری این دو کشور برای تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شده است. رئیس جمهور ترکیه که در میان جمعی از خبرنگاران ترک در چین صحبت می‌کرد گفته است که مایل به سفر به ایران و دیدار با رهبران آن کشور است. با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تهران هشدار داده است که غنی‌سازی یورانیوم به سطح بلند را آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش به این اقدام گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای به قول از رئیس جمهور ترامپ نگاشته است که ایالات متحده هیچگاه اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن پیمان کنترل صلاحیت اتمی میان برد میان مسکو و واشنگتن به آلت تعلیق در می آید. مجلس نمایندگان روسیه لایحه‌ای را که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور و پارلمان روسیه ارائه شده بود به تاریخ 18 مای جون تصویب کرد و به گفته مقام‌های روسی رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه آن قانون را توشیح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر میزان سال گذشته گفت که در نظر دارد از این پیمان خارج شود. این پیمان در سال 1987 میلادی میان رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و میخائیل گورباچوف رئیس جمهور وقت اتحاد جمهوری شوروی امضا شد. هدف این پیمان از بین بردن میزایل‌های با برد کوتاه و متوسط بود که قادر به حمله سلاح هسته‌ای بود. امریکایی های امروز 4 جولای 243 سال روز استرداد استقلال ایالات متحده را تجلیل می کنند. در این روز خلاف رسم معمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی استثنایی خواهد داشت و رسم جدیدی را زیر نام سلام به امریکا اعلام کرده است. هدف از این برنامه برجسته ساختن نیروی نظامی امریکا اعلان شده است. رهبران مخالف حکومت نظامی در سودان توافق کردند تا مذاکرات مستقیم را با جنرالان آن کشور اثر بگیرند و در مورد ریاست حکومت جدیدی که شرایط را برای انتخابات آن کشور فراهم کند بحث و گفتگو کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
گروه موسوم به اتحاد آزادی و تغییر پس از وساطت مقام‌های ایتیوپیایی توافق کردند با نظامیان سودان به طور مستقیم مذاکره کنند. منادی عباس منادی سخنگوی این اتحاد ناوقت چهارشنبه گفت این توافق مشروط به زمان است تا چارچوبی برای مذاکرات 72 ساعته تعیین گردد. آقای منادی گفته است شورای انتقالی که برای ریاست حکومت جدید مد نظر گرفته خواهد شد متشکل از 6 غیر نظامی و 5 نظامی خواهد بود و این مذاکرات باید امروز پنجشنبه آغاز شود. نظامیان سودانی در پی اعتراضات مردمی، عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور را که از 30 سال بدین زود در قدرت بود برکنار کردند و زمام امور سودان را به دست گرفتند. اقدامی که موجب اعتراضات بیشتر مردم و خشونت‌ها شد. از آن پس مخالفین حکومت نظامی خواهان کنار رفتن نظامیان از قدرت شدند و گفتند که حکومت برای غیر نظامیان انتقال داده شود.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان ملل متحد می‌گوید که عملیات هوایی بر یکی از توقیفگاه‌های مهاجرین و پناهجویان که موجب کشته شدن حداقل 55 و زخمی شدن 130 نفر دیگر در لیبیا شده، ممکن به مصابه جرایم جنگی تلقی شود. مقام‌ها در طرابلس گفتند که نیروهای وفادار به جنرال خلیفه افتر عمله بر توقیفگاه را انجام داده است. نیروهای خلیفه افتر از 3 ماه به این سو در مقابل حکومت لیبیا در طرابلس پایتخت آن کشور درگیر جنگ خونین بوده است. انتظار می رود حکومت استرالیا امروز پنجشنبه قانون ضد دهشت‌افکنی را به پارلمان آن کشور ارائه کند که بر اساس آن آنده شهروندان استرالیایی که در جنگ با تندروان سهم داشتند قادر نباشند تا 2 سال آینده به کشورشان برگردند. مقام های استرالیایی گفتند که این اقدام مناسب است تا شهروندان استرالیایی در مقابل افرادگرایی حراست شوند، اما منتقدان میگویند که این اقدام تخطی از حقوق شهروندان استرالیا است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
این قانون متأثر از قانون است که در بریتانیا تصویب شده و هدف آن جلوگیری از برگشت آن در شهروندان استرالیایی است که مزنون به جنگ در کنار تندروان در خارج از آن کشور هستند. مقام‌های استرالیایی گفتند که آن کشور نیاز به قدرت جدید دارد تا از ورود ایدئولوژی‌های افراطی به داخل آن کشور جلوگیری کند و این وضعیت تا زمان عملی خواهد شد که استرالیا بتواند در مقابل افراط‌گرایی مقابله کند. در هفته جاری محکمه در شهر سیدنی استرالیا 2 مرد را که در عملیات ضد دهشت افغانی توقیف شدند آنان را به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده است. بر اساس گزارش ها این افراد از داعش الهام گرفته بودند و پلان داشتند ساختمان ادارات امنیتی، محاکم، کلیساها و ماموریت های دیپلماتیک در سیدنی را مورد حمله قرار دهند. از سال 2014 میلادی به این سو این 16 پلان حملات بزرگ در استرالیا است که به ناکامی انجامیده است.
و در اثر گردبادهای شدید امروز پنجشنبه در یکی از شهرهای واقع در شمال شرق چین 6 نفر جان باخت. این گردباد شدید که در ولایت لیونینگ رخ داد موجب زخمی شدن حداقل 190 نفر دیگر شده است. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که این گردباد موجب فرو ریختن ده‌ها ساختمان و درختان شده است. مقام‌های محلی در چین گفتند که آنان تا حال 210 نفر را از زیر ساختمان‌های قسمت تخریب شده نجات دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک توییت نوشته است که افغان ها سزاوار ختم اقدامات خشونت بار به مانند مثل حمله اخیر در شهر کابل می باشند. از جانب دیگر جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که ماه‌های آینده برای افغانستان مهم است و افغان‌ها باید برای مصالحه و تفاهم با طالبان آماده شوند. در همین حال نماینده ویژه ایالات متحده و اعضای گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برای ششمین روز دوره هفتم مشغول ملاقات هستند و سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر از پیشرفت‌های در آن نشست خبر داده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مقامات آمریکایی در واشنگتن و کابل حمایت خود را از روند صلح در افغانستان بیان داشته و بر تعهدات کشورشان به افغانستان تاکید کردند. مایک پامپیو با نشر ویدیوی کوتاه در توییتر خود گفته است که جهان باید به خاطر داشته باشد که اداره به رهبری دونالد ترامپ و مردم آمریکا تعهدات خود را درباره افغانستان فراموش نکرده و در 9 ماه گذشته واشنگتن روند صلح را به هدف حراست از منافع ملی آمریکا تسهیل بخشیده است. در این ویدیو آقای پامپیو بر انفاذ صلح در افغانستان به عنوان اولویت کاری اداره به رهبری دونالد ترامپ و جلوگیری از استفاده دوباره گروه‌های دهشت افغان از خاک افغانستان تاکید کرده است. طبق اطلاعیه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، جان بس سفیر آمریکا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که ماه‌های آینده برای افغانستان مهم است و افغان‌ها باید برای مصالحه و تفاهم با طالبان آماده شوند. این در حالی است که ایالات متحده و گروه طالبان تلاش می‌کنند قبل از برگزاری نشست بین الافغانی دوحه به تاریخ 7 و 8 ماه جولای یک پیشنویس توافق‌نامه‌ای را در مورد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بازنویسی کنند. مقامات آگاه از این مذاکرات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که مذاکرات روز چهارشنبه تا ناوقت شب ادامه داشت و انتظار می رود امروز پنجشنبه نیز برای ششمین روز میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان این مذاکرات ادامه یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز پنجشنبه گفت که مذاکرات ادامه خواهد داشت و فردا یعنی روز جمعه نیز دوام خواهد کرد. ما به پیشرفت‌های نایل آمده ایم. آقای شاهین قبلا گفته بود که پیشنویس توافقنامه به خاطر شامل ساختن موضوعات توافق شده بازنویسی می شود، اما روز پنجشنبه بدون اینکه توضیحات در مورد بدهد گفت که دو طرف بحث های خود را وسعت دادند. به نظر می رسد طرف های مذاکره کننده در دوحه روی تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اختلاف نظر دارند و ایالات متحده به دنبال زمان بیشتر برای حضور در افغانستان است. این در حالی است که آلمان و قطر که مشترکاً مذاکرات بین الافغانی هفته آینده را در دوحه میزبانی میکنند گفتند که اشتراک کنندگان آن نشست از هیچ جناح نمایندگی نکرده و به شکل انفرادی شرکت میکنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نشست هفته آینده دوحه را برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان اساسی خوانده است. آقای خلیلزاد در پیام توییتر نوشت که کنفرانس بین الافغانی 7 و 8 جولای یک عنصر اساسی برای رسیدن به صلح بوده و یک گام مهم و عمده برای پیشرفت در روند صلح افغانستان می باشد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای آمریکا گفت که از حکومت افغانستان کسی در این نشست حضور نخواهد داشت و نمایندگی نخواهد کرد. آقای صدیقی علاوه کرد که افرادی که در این کنفرانس شرکت می کنند به ظرفیت شخصی و نظر به شهرت شخصی خودشان در آن جلسه شرکت می کنند.
و این در حال است که عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته است که برخی از اعضای این شورا که برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند به نمایندگی از شورای عالی صلح نه بلکه به عنوان یک فرد در آن نشست حضور خواهند داشت. جلال میرزاد در مورد گزارش می دهد.
در نشست بین الافغانی قطر که در روزهای یکشنبه و دوشنبه قرار است برگزار شود، بیشتر از 60 تن به شمول نمایندگان طالبان از آدرس های شخصی شرکت خواهند کرد. برخی از چهره هایی که در این نشست از کابل شرکت می کنند می گویند که در این نشست روشن خواهد شد که نشست بعدی بین الافغانی در بن چگونه برگزار شود.
در این جلسه به سر یک مکانیزم ثبت می شود که در طبق آن یک جلسه بزرگ بین افغانی در قطر یا در بن تدویر شود و در آن سران احزاب دعوت می شود.
اگرچه حضور نمایندگان درجه نخست احزاب سیاسی در این نشست کمرنگ است، اما برخی از احزاب سیاسی می گویند که نمایندگانشان در نشست قطر موقفشان را درباره صلح شریک خواهند ساخت.
د دوحه په کانفرنس کې محترم ډاکټر صاحب غیرت وحیر ګډون کوي او هلته به د سولې په اړه خپل موقف بیان کړي. حزب اسلامي د سولې حامی او ملاتړی دی. د لومړي ځل لپاره حزب اسلامي په هیواد کې د سولې د خبرو دروازه پرانسته او د سولې د پروسې ملاتړ کوي. زمونږ هیله دا ده چې ټول افغانان تر یو چتر لاندې راټول شي او د بین الافغاني مذاکرات لولارې په هیواد کې روان بحران ته د پای ټکی کوي.
حکومت افغانستان از شرکت کنندگان این نشست انتظار دارد تا دیدگاه واحد مردم افغانستان را با طالبان شریک بسازند. اما اینجا در کابل کمیته ملی دادخواهی برای پالیسی عامه تحقیقی را در 6 ولایت افغانستان انجام داده که بیشتر از 80% مصاحبه شوندگان گفتند که طرفدار برقراری صلح به هر قیمتی هستند، اما در گفتگوهای صلح نباید حقوق زنان، جوانان و دستاوردهای سالهای پسین قربانی شود.
اکثر 80-90% مردان و زنان افغانستان در این ولایت‌هایی که ما اطلاعات جمع‌آوری کردیم خواهان ای هستند که زنان دخیل باشند در مذاکرات صلح به یک طریق به یک نحوی.
پس از دو نشست بین الافغانی در مسکو، این 3 نشست است که میان نمایندگان طالبان و چهره های سیاسی افغانستان برگزار می شود. اما تاکنون نشست های پیشین نتیجه برای کشانیدن طالبان در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نداشتند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که واقعات بیماری ملاریا در این کشور تا 90% کاهش یافته است. معین وزارت صحت عامه افغانستان دلیل کاهش واقعات این بیماری را استفاده از وسایل مقابله با پشه و تشخیص و درمان رایگان بیماری ملاریا در مراکز صحی این کشور عنوان می کند. خلیل نوزایی گزارش می دهد.
دکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان در آغاز برنامه ملی محو مالاریا گفت که 90% واقعات بیماری مالاریا در این کشور کاهش یافته است. خانم زیور که به هرات سفر کرده است گفت که هرات ولایت پیشتاز در محو واقعات این بیماری بوده است و به همین دلیل برنامه ملی محو مالاریا را از این ولایت آغاز کردند.
ما سال گذشته که ما 90% بهتری داشتیم. زونی که فری از ملاریا است، شمال است، شمال شرق است و غرب است که بیخی فری از ملاریا اعلام میشه. و امروز آغاز محو ملاریا در از ولایت هرات باید ما اعلام کنیم. آل مناطق شرق است، جنوب است و جنوب شرق است. اینا ایتوس که تحت خطر هستن، اما اقداماتی که مثل که برای این مناطقی که آل فری است یا محو ملاریا دو اعلام شده اونمو اجرات ما در اونجا میکنیم.
دکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه هرات، دلیل کاهش واقعات بیماری مالاریا را در جریان سالهای اخیر افزایش مراکز صحی و درمانی در ولایات و ولسوالی‌های مختلف افغانستان و آگاهی مردم عنوان کرد. دکتر تمنا گفت که اکثریت مطلق واقعات بیماری مالاریا در سالهای اخیر نیز مربوط به مسافرین و بیجا شدگان داخلی در ولایات مختلف می باشد.
میزان واقعات مالاریا در ولایت هرات شدیداً کاهش یافته. ما در سال 97 فقط 12 واقع ملاریایی که توسط لابراتوار تست شده داشتیم که اونا اکثریت مطلق از اون مردم ایراد نبودند، مسافرهای از ولایات دیگه بودند و یا از بیجاد شده داخلی. و امروز ما شروع میکنیم پروگرام ملی محو ملاریا در افغانستان که با توصیه سازمان صحی جهان افغانستان کندید شده که این پروگرام را آغاز بکنه و مسعی خور برای محو ملاریا در کشور شروع بکنه.
اما دکتر مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، میگوید که به دلیل گسترده بودن واقعات این بیماری در نقاط جنوبی و شرقی افغانستان و با در نظر داشت رفت آمد مسافرین به ولایات، نباید تنها به وجود کلینیک‌های تشخیص بیماری مالاریا اکتفا کرد. دکتر حدید از مردم خواست تا در محو بیماری مالاریا با مقام‌های صحی همکار باشند.
بخش صحت تو به خصوص برنامه‌های وقایعی یک سلسله پیشرفت‌های چشمگیری داشته تا تقریبا این دو دهه وزارت صحت عامه در پهلوی تمام کاستی‌هایی که داشته دستاوردهای فوق‌العاده خوبی هم داشته که ما منکر از این قضیه نیستیم و به خصوص در محو و کنترل و مهار توبرکلوز و همچنین ملاریا و توانسته که مثلا در ولایت هرات از جمله ولایت‌هایی که تقریبا میشه گفت نیمه های ریسک بوده اینا رو بیان تقریبا آری بسازن. ولی این بسیج همگانی مطلبه، یعنی نیاز هست که تمام مردم دست به دست هم بدن. تنها وزارت صحت عامه به تنهایی نمیتونه.
بر بنیاد آمار آمریت مالاریا و لشمانیا در وزارت صحت عامه افغانستان، سال گذشته در حدود 280 هزار واقعه بیماری مالاریا در این کشور ثبت شده که 90% این رقم مربوط زون شرق و شمال شرق بوده است. معمولاً آب‌های ایستاده محلات مناسب برای زیست پشه ناقل بیماری مالاریا خوانده می‌شوند. مقام‌های وزارت صحت عامه از مردم می‌خواهند تا محلات زیست این پشه‌ها را از بین برده و خود را از خطر ابتلا به بیماری مالاریا محافظت کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، امریکایی ها، امروز 4 جولای 243 سال روز استقلال ایالات متحده امریکا را تجلیل میکنند. در این روز گفته شده که خلاف رسم معمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی استثنایی میکنه و رسم جدید را زیر نام سلام به امریکا اعلام میکند. خب بیشتر میشه مسحر از این که لحظات قبل از مقر کانگرس ایالات متحده گزارش مستقیمی داشت و میشتم که چه تفاوتایی در این روز امسال دیده خواهد شوه.
سلام به شما رویا جان و همچنین شنوندگان گرامی. فضای فعلی شهر واشنگتن دی سی فضای بسیار گرمی هست. تدابیر امنیتی ویژه گرفته شده. سرکای عمومی اکثرا در حدود 80% در روی تردد موترها بسته شده و آبرین زیادی هم به طرف پارک ملی شهر واشنگتن دی سی در حال تردد هستند که فضا طوری هست که بیشتر افراد میخواین از صبح زودتر در پارک حضور داشته باشند تا بتونن مراسم آتش‌بازی شب و همچنین سخنرانی آقای ترامپ پیگیری کنن. این مراسم 243 سال روز استقلال ایالات متحده از کشور انگلستان هست که تفاوت‌هایی با مراسم‌های سال‌های گذشته داره که بزرگترین تفاوتش این هست که آقای ترامپ در این جشن قرار است خطابه بده به مردم که بعد از رئیس جمهور ترومن در سال 1951 این دومین رئیس جمهور ایالات متحده هست که قرار است در روز جشن استقلال ایالات متحده با مردم مستقیم صحبت کنه. در گذشته بیشتر اوقات مراسم استقلال ایالات متحده بیشتر شکل تفننی و تفریحی داشته که هم مثلا آتش‌بازی های بسیار گسترده در عصر روز 4 جولای برگزار میشه در سراسر ایالات متحده، مخصوصا به صورت ویژه در شهر واشنگتن دی سی. اما امسال یک رنگ و بوی نظامی هم به خود گرفته که قرار است در این رسم و گذشت از تانک ها و تسهیلات نظامی هم استفاده شود.
بله.
که این مسئله همچنین با کنش های منتقدین هم در این مسئله با خود داشته. اما
خب بله.
او چیزی که منتقدین آقای ترامپ به این باور هستند، اونا ترس از این رو دارن که این سخنرانی رنگ و بوی سیاسی بله. دادن اشد.
سحر جان، شما از تفاوتهایی که امسال در تجلیل این مراسم دیده میشه یادآور شدین، آیا با مردم عام شما صحبت کردین؟ فعلا در جایی که شما هستین نظرات مردم عام امریکایی چی است؟
مردم واکنش های گوناگون داشتن. بیشتر افرادی که در واشنگتن دی سی زندگی میکنن عموما از شهر بیرون میروند به خاطر بزرگداشت از مراسم 4 جولای، اما بیشتر افرادی که من با او صحبت کردم گردشگرایی هستن که از دیگر ایالت ها به شهر واشنگتن دی سی آمدن. بیشتر طوری که در صحبت قبلی گفتم بیشتر از جنبه تفننی در این همایش اشتراک میکنن و در مورد رنگ و بوی سیاسی که این جشن در آستانه انتخابات داره صحبت هایی رم داشتند. اما همه چیز برمیگرده به سخنرانی امشب آقای ترامپ که در مورد چی صحبت میکنن. طوری که در بیانیه قصر سفید گفته شده، اونا تاکید کردن که این سخنرانی به خاطر یادبود و بزرگداشت از قربانی‌های جنگی و عساکر و افسرهای بازنشسته و خانواده‌هایشان.
تشکر سحر جان از گزارشتان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چین زمانی از بریتانیا به خاطر مداخله آشکارای آن کشور از حمایت از اعتراض ضد حکومت در هنگ کنگ شکایت کرده و گفته است که او کشور به طور علنی از این اعتراضات حمایت کرده و بریتانیا چین را از عواقب وخیم تخطی از موافقت‌های هشدار داده است که بین دو کشور در مورد موقف این قلمرو به امضا رسیده است. توجه شما را به گزارش در مورد از عبدالواجد عادل جلب می داریم.
بیرق بریتانیا به حیث یک سمبول برجسته در میان مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ بوده است. با نمایش گذاشتن استادگی در زمانی که این قلمرو 22مین سالگرد محول شدن خود را از بریتانیا به اداره تحت کنترل چین برگزار می کند، امسال به اعتراضات خشونتبار انجامید. مظاهرات وقتی مشتعل شد که تلاش برای وضع قانونی صورت گرفت تا مظنونین را برای محاکمه به خاک اصلی چین بفرستند. جرمی هانت سکرتر خارجی بریتانیا هشدار داده است که تصویب قانون خلاف ورزی از موافقت نامه محول کردن هنگ کنگ می باشد.
The UK signed an internationally binding legal agreement in 1984 that enshrines the one country two systems rule.
بریتانیا موافقت نامه 1984 را که از لحاظ حقوق بین الملل مریول اجرا هست و به اساس حاکمیت یک کشور دو سیستم به تصویب رسیده و به اساس آن آزادی های مردم هنگ کنگ تضمین شده است. ما به طور قطعی در عقب موافقت نامه استاده ایم. ما به طور قطعی در عقب مردم هنگ کنگ استاده ایم. هرگاه این موافقت نامه به طور کامل مراعات نمی شود، عواقب وخیم را در قبال خواهد داشت.
جنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین بر روز چهارشنبه در برابر این هشدار بریتانیا عکس العمل نشان داد.
بریتانیا خود را حامی هنگ کنگ جا می زند که این یک تخیل خود ساخته است. ما می خواهیم از آقای هند بپرسیم که آیا در زمان استعماری در آنجا دموکراسی موجود بود که از آن سخن زند؟ مردم هنگ کنگ در آن زمان حق اعتراض را نداشتند.
پروفسور استیو چانگ، تحلیلگر و استاد پوهنتون لندن می گوید در عقب روابط چین و بریتانیا تأثیرات وسیع برای بیجنگ نهفته است.
The key issue here really is not only about our obligations to Hong Kong. It's also about how China deals with it.
مسئله کلیدی در اینجا واقعا این است که تنها مکلفیت بریتانیا در برابر هنگ کنگ مطرح نیست، بلکه برخورد چین در برابر موافقتنامه‌های بین‌المللی را وانمود می‌کند.
محول کردن هنگ کنگ در سال 1997 ختم امپراتوری بریتانیا را اعلام کرد. کریس پاتن آخرین گورنر بریتانوی هنگ کنگ می‌خواهد تا بریتانیا کارهای بیشتری را در این راستا انجام دهد.
We should have a sense of honor about Hong Kong and we should have a specific sense of our obligations to the individual citizens of
ما باید در برابر هنگ کنگ احساس فخر کنیم و ما باید احساس خاصی در برابر مکلفیت های ما در برابر ادبای انفرادی هنگ کنگ داشته باشیم و این کار به این معنا است که ما باید در برابر هانچی اتفاق می افتد به صراحت سخن بگوییم.
اما چانگ میگوید اقداماتی که بریتانیا انجام داده می تواند محدود است و این به سبب برگزیت است.
China is a rising power and is potentially the second superpower. The UK is getting into a stage of uncertainty about its future.
چین یک ابرقدرت در حال ظهور است که مقام دوم را در جهان دارا می باشد، اما بریتانیا در مرحله غیر یقینی نسبت به آینده قرار دارد. از این سبب ما اکنون در موقف خاصی نیرومندی قرار نداریم که با چین مقایسه شود و بتوانیم هر اختلاف را با چین در این زمان حل کنیم.
بیجینگ میگوید اعتراضات هنگ کنگ از مسائل داخلی است و هر نوع تلاش بیرونی مداخله تلقی شده و کدام کاری را انجام داده نمیتواند.
شما شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها آغاز می شود. شب خوش آرامت در پیش داشته باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.